با نام شوهر آهو خانم آهنگسازی میکنن و در بسیاری از فیلم ها و سریال هایی که ساخته شده به عنوان موسیقی متن و تیتراژ آهنگسازی کردن. من یک تعدادی از آثار استاد فخردینی رو نام میبرم که معروف ترین آثارشون هستن، از سریال ها کمال الملک و بوعلی سینا، کیف انگلیسی، روز روزگاری و سریال امام علی که تیتراژ پایانی سریال امام علی توسط ایشون ساخته شده و فیلمی مثل گزارش یک قطع آدم برفی از نمونه های آثار آهنگسازی استاد فخردینی هستن. اگه موافق باشید با یک سریالی که بسیار هم در دوران خودش یک سریال تاریخی هم بود و بسیار دیدنی به عنوان سربه‌داران، بخش شنیداریش رو با هم بشنویم، موسیقی که استاد ساختن رو با هم دیگه گوش بکنیم.
بله میشنویم.
اثر زیبای سربه‌داران رو با هم شنیدیم که در ابتدا با یک هم‌آوایی یا گروه کر شروع میشه و در واقع قبلا راجع به موسیقی کورال صحبت کرده بودیم در برنامه قبل و این تلفیق کور و ارکستر با هم به زیبایی به صدا در میاد و کنار هم دیگه میشینه و تبدیل به یک همچین اثر زیبا و ماندگار میشه که غیر از این که روی سریال و صحنه های خاص این سریال تاثیرگذار بوده، من فکر میکنم خودش به تنهایی میتونه به عنوان یک اثر مستقل شنیده بشه و لذت بخش هست. امیدوارم که از این بخش از موسیقی سربه‌داران از ساخته های استاد فخردینی لذت کافی رو برده باشه.
خانم غفاری حقیقتا یکی از شاهکارها و از ماناهای عرصه موسیقی فیلم که شما اشاره خوبی فرمودید، به عنوان اثر مستقل هم قابل شنیدن هست و اینکه به عنوان اثر مؤلف به نام استاد فخردینی میموند قرنها و میتونه دستمایه خوبی باشه برای کسانی که میخوان تو این عرصه ورود بکنن. موسیقی رسانه، موسیقی متن، موسیقی فیلم، موسیقی سریال، هر چی که بخوایم بنامیم اون جایگاه و ساحت رو داره به لحاظ گامشناسی و فواصلی که انتخاب کرده به لحاظ دوره تاریخی تونسته یک تبلور ایجاد بکنه در دورانها، چرا که ما امروز داریم میشنویم 30 سال آینده نسل دیگه باز میشنوه، میتونه این قرابت فرهنگی و جایگاه جغرافی رو و عرصه تاریخی رو به لحاظ موسیقایی پیوند بده و خودش رو در اون تجسم بکنه که به نظر من این هوشمندی و قابلیت بالای آقای فخردینی که همچین چیزی رو ما در استاد احمد پژمان هم دیدیم در نمونه‌ای از آثار حالیم دارم در برنامه بعد دارید معرفی کنید یا خیر، نشان دهنده این هست که یک موسیقیدان وقتی آگاه باشه به عرصه های تاریخی متون و اون دقایق و ظرایف فن موسیقی رو به درستی بشناسه میتونه چنین شاهکارهایی رو خلق کنه.
دقیقاً استاد مهدوی، حرف شما کاملا متین و درسته و من فکر میکنم که هر موزیسیانی قبل از اینکه با ابزار موسیقی آشنا بشه باید با فرهنگ و تاریخش آشنا باشه تا بتونه اون اثری رو که روی کاغذ میاره و بعد تبدیل به یک اثر ماندگار خواهد شد دارای ریشه و فرهنگ تاریخی باشه، یعنی اون نشانه هایی که باید از یک سرزمین بیرون بیاد رو تو موسیقی بشه حس کرد و من فکر میکنم آثار استاد فخرالدینی کاملا این حس رو داره و اون زمینه تاریخی، اون زمینه فرهنگی ما حتی از نظر جغرافیایی هم واقعا قابل شنیدن توی این اثر، این کاملا حس رو میبره به اون مناطقی که باید اتفاق بیفته و شما تداعی براتون بشه.
خیلی عالی، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، از شما خداحافظی میکنم و همچنین از شنوندگان خوب برنامه نیست.
میخواییم برنامه‌ای رو برای شما پخش بکنیم که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و پژوهشگر در عرصه موسیقی نواحی که میپردازند به موسیقی اقوام و نواحی ایران، که در اینجا به ایشون سلام و عرض ادب دارم.
درود و مهر جناب مهدوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیسان. من همراه شما هستم.
خب برای این برنامه چه در نظر گرفتید بشنویم از شما؟
آقای مهدوی گرامی اگر اجازه بدید در این برنامه با موسیقی گیلان باشیم و یکی از هنرمندان خوب موسیقی گیلانی که کارشون سویه پژوهشگری هم داره، ایشون کمانچه می نوازن و البته سازگر هم هستن، سازهای گوناگونی می سازن و همه اینها باعث میشه تا ما بتونیم درباره سویه های گوناگون موسیقی در گیلان با ایشون صحبت کنیم.
سپاسگزارم، میشنویم.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از نواخته های استاد سفرعلی رمضانیه.
خیلی خوب، میشنویم.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت هستم.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. اگر اجازه بدید میخوام یه مقدار به خاطرات دورتر شما بریم، به دیار شما. چطور شد که اصلا به موسیقی علاقمند شدید؟ آیا از کودکی بود؟ ماجرا چطور بود؟
بله، موسیقی که این آواز تو خونه ما، تو خانواده ما به شکل موروثی وجود داره. یعنی مرحوم پدرم صدای بسیار خوشی داشت، مرحوم عموی من صدای فوق العاده زیبایی داشت، چاوشی خان بود توی منطقه ما و کاستای ازش در دست دارم. خانواده ما کم بیش آواز میخوندند و ما طرف مادری به ویژه، این در واقع به شکل موروثی تو خانواده ما خوندن بود که برحال من با اتفاقاتی که تو زندگی افتاد و برحال آشنایی با موسیقی ایرانی به ویژه موسیقی اصیل ایرانی به ویژه آروم آروم آشنا شدن با انواع اقسام سازها، موسیقی آواز و سعی کردیم که تو عرصه داشته‌های خودمون فعالیت بکنیم، یعنی تو عرصه موسیقی گیلان فعالیت بکنیم. سازهای مختلف رو کمی بیش کار کردم، ستار زدم، یه مدتی تار زدم ویولون کار کردم، بعد دیدم کمانچه ساز گیلانیه و ساز یه ساز کمانچه خریدیم، بعدها دیدیم که کمانچه تو گیلان خیلی قدمت داره. حتی من کمانچه 4-200 ساله رو احیا کردم، کمانچه 5 سیم که در واقع ساختارش همون 3 سیمه، 2 سیم اول یکی یعنی وتر مضاعف داره، 2 سیم وسط هم یکیه، سیم آخر هم میشه سیم سوم.
یعنی شما این ساز خودتون ابدا کردید؟
ابدا که نه، این از قدیم بوده تو موسیقی گیلان وجود داشته و خیلی از نوازنده‌های ما از شاید صدها سال پیش این ساز می‌زدن. ولی به ویژه از دوره قاجار به بعد موسیقی تو گیلان همینطوره که کمانچه به ویژه تو گیلان تو ایران تغییر کرد. از دوره استاد بهاری مرحوم تو گیلان هم این اتفاق افتاد، این کمانچه پنج سیم جاشو به نه کمانچه چهار سیم بلکه جاشو به ویولون داد. ویولون چه ساز چارسیم بود؟
یعنی ابتدا اصلا جاشو کلن به ویولون
باخت از موقعی که برده، از موقعی که ما تاریخ ضبط و رادیو رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم که اصلا از موسیقی گیلان از بفیش صوتی ما فقط نیداریم و ویولون به ندرت. بعد من خودم خیلی از مناطق گیلان رو کوهستان ها رو پشت سر گذاشتم، نهایتا در خیلی از جا به نمونه های از کمانچه رسیدم که اون کمانچه که میزدن در واقع کمانچه پنج سیم نبود، یعنی صدای سیم مضاعف نمیاد تو ساز، اما سیمگیرشون بود، یعنی تو قسمت سیمگیر جای پنج تا سیم بود.
یعنی
گوشی ها پنج تا بود، گوشی های
هنوز جاش محفوظ بود ولی دیگه
ساز آره به شکل ویولون میزدن، ساز یعنی چهار سیم میکردن و میزدن. ولی خب خیلی از کوکایی که من دیدم مثلا از مرحوم نصر الله شانوری خدا رحمت کنه، ایشون کمانچه شنیدم ازشون، کاستی دارم که تو این کمانچه دقیقا توی بعضی از قطعات اشاره میکنه به سیم سوم یا همون سیم پنجمی که من بهش معتقدم، یه کوک کاملا متفاوت. این یا تو بعضی از ویولون نوازی های قدما مثل مرحوم ابراهیم شریفپور، من یه بار خونهشون بودم، ایشون ویولون رو کوک کردن و سیم سوم رو به دید من به گوش من از کوک خارج کردن. یعنی اینجوری فرضی حساب بگیریم میشه مثلا ویلا سول، این سیم سوم سول کرد و سیم آخر هم دیگه دست بزن. من پیش خودم میگفتم بنده خدا من نمیدونه چی کار میکنه. بعد دیدم قطعاتی که زد، حالا خاصی دوستاتو میزنم، قطعاتی که زد دقیقا اون فرم اجرایی و اون صدایی که میخواست، اون سیمی که به اون آکورد میخواست دقیقا استفاده میکرد و خیلی واسم جالب بود. آکورد نه، واخان، اون واخان
است. یعنی شما اونجا متوجه شدید که این کیفیت اجرا چقدر میتونه متفاوت باشه؟
نه، خیلی از بزرگان رو حالا ما از دست دادیم و من نتونستم خودم ببینم اینا رو، ولی سازاش رو شنیدم. اما اغلب قطعاتی که من ضبط کردم دارم و شنیدم، اغلب گنجینه موسیقی گیلان تو به ویژه صدای شرق گیلان بیشتر با ساز ویولون ضبط شده به نوتت از کمانچه استفاده شد. کمانچه هم کمی بیش داشتیم، اما تو همین کمانچه هم دو شیوه کاملا بارز وجود داره،
دو شیوه کاملا متفاوت،
کاملا متفاوت. همینطور که تو موسیقی ایرانی ما دو شیوه کامل متفاوته و جدا از هم داریم. مثلا شما دوره استاد بهاری رو که نگاه میکنید، خود استاد بهاری خب کمانچه رو چارسیم کردن، بعدش هم خود شیوه نواختن کمانچه رو تغییر دادن، آرشه‌های ممتد رو تبدیل کردن به آرشه‌های رفت و برگشتی، چون در واقع ردیف سازی رو از مرحوم الکبرخان شهنازی یاد گرفتن. یعنی اونا ایشون دوراب می‌زدن، ایشون هم با کمانچه دوراب می‌زد، اصلا رسم نبود قبل از این. یعنی قبل از استاد بهاری کمانچه یک ساز بود، یک ساز جداگانه بود، و بعد استاد بهاری کمانچه ساز دیگه شد. یعنی من با همه احترام و درودی که به روح این بزرگوار میفرستم، این رو واسه بگیم که به گونه حالا محترمانه بگیم تحریفی توی عرصه کمانچه در واقع ایران افتاد،
در حال یه دگرگونی اتفاق،
حالا یا دگرگونی یا تحریف یا نوآوری به هر چیزی اسم شده داریم. حالا من نمیخوام دیگه کلامم بار جسارت و اهانت داشته باشه،
هر کدوم از این کلامی که ما استفاده کنیم چه دگرگونی باشه چه تحریف باشه، یه تغییر ایجاد شده،
تغییر ایجاد شده. بله، تغییر که چه اصلا واسه کنن شکل ماهویش تغییر کرده، یعنی یه چیز دیگه شده. خدای من بار بومه بزر تای آخ می دست چون و از خدا نکار انجام نگیر از بی کسی سران سران نزنین من سرافوی او خدا دونه می سر گذشت که تو
آقای مهتبی گرامی سخن درباره موسیقی گیلانی بسیاره و ما کمتر شده که به موسیقی گیلانی بپردازیم. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های دیگه هم با این گونه موسیقایی باشیم، ولی میدونم که در این بخش از برنامه زمان برنامه من رو به پایانه. بنابراین اگر اجازه بدید با شما و شنوندگان گرامی این برنامه خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان. رسیدیم به بخشی که باید در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی باشیم. سلام به شما آقای شهابی، خوش آمدید به نیستان.
منم سلام عرض می‌کنم به شما جناب مهتوی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاس. بفرمایید که در این برنامه به چه موضوعی می‌پردازید؟
بله، در یکی از برنامه‌های گذشته ما میزبان جناب آقای بنیامین بیانی بودیم، در خصوص ساز ساکسوفون اطلاعاتی رو به ما دادند که ادامه صحبت‌هایشون رو در این برنامه خواهیم شنید.
بله.
همطور که پیشتر عرض کردم، در بخش آشنایی با ساز ساکسوفون میزبان جناب آقای بنیامین بیانی، نوازنده و مدرس ساکسوفون هستیم. سلام عرض میکنم خدمتشون، خیلی خوش آمدید.
عرض درود و سلام خدمت شما آقای شهابی عزیز و مردم عزیز ایران، به خصوص شنوندگان هنردوست و با فرهنگ برنامه نیستان، در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم که دعوت برنامه رو پذیرفتی جناب بیانی. ما در یکی از برنامه گذشته که میزبان شما بودیم این قول رو ما دادید که در خصوص تاریخچه این ساز قدری بیشتر توضیح بدید و شنوندگان ما رو با تاریخچه ساکسیفون بیشتر آشنا کنید.
بله حتما. برنامه قبلی عرض کردم که مخترع و سازنده ساز ساکسیفون آقای آدولف ساکس هست که ایشون متولد 1814 میلادی در کشور بلژیک بودن و پدرشون هم جالب اینه که از سازندگان سازهای موسیقی بودن. آدولف ساکس خودش حالا از سنین کم خیلی علاقه داشته به ابداعات و حالا تغییراتی در سازها، مثلا در قسمت بل یا حالا اون خروجی هوای ساز هورن یه سری تغییراتی رو انجام داده بوده و در هنرستان هنرهای زیبای بروکسل نوازندگی فلوت و کلارینت رو آموخته بود. عرضم به حضورتون که در واقع پیدایش ساز ساکسوفون از یک سری تغییرات و ابداعات جدیدی در ساز کلارینت باس توسط آدولف ساکس در واقع شکل گرفت و ایشون سال 1841 برای اولین بار ساز تازه ساخته شدهش رو به یکی از آهنگسازان مشهور اون زمان هکتور برلیوز در واقع نشون داد و برلیوز هم خیلی تحت تاثیر این ساز قرار گرفت و سال 1842 آدولف ساکس به پاریس رفت، یه مقاله‌ای در رابطه با ساز ساکسوفون سازی که تازه ساخته بود منتشر کرد. همون زمان ها حالا دو سال بعدش تونست که اختراع خودش رو توی نمایشگاه صنعتی در پاریس به نمایش عمومی بذاره. سال 1845 برای اولین بار این ساز میشه گفت که یه جورایی شد جایگزین بعضی از سازها مثل ساکس هورن و اینها توی ارکسترهای نظامی اون موقع.
بله.
و در سال 1846 آدولف ساکس تونست حق امتیاز ساکسوفون رو، اختراع ساکسوفون رو دریافت کنه که اون موقع 14 مدل داشته ساکسوفون، یعنی عرضم بزرگتون ساکسوفون های سوپرانو که حالا انتقالیشون توی می بمول بوده، فا بوده، سی بوده، دو بوده، آلتو هم می داشته، هم فا داشته، هم سی داشته، تنور دو داشته، اینا تعدادشون زیاد بوده که حالا میشه گفت که اون شکل امروزی رو هنوز پیدا نکرده بود. سال 1847 برای اولین بار مدرسه ساکسوفون در پاریس تأسیس شد.
بله.
که در یک میشه گفت که مدرسه موسیقی نظامی مستقر بود و سال 1858 آدولف ساکس به بیماری سرطان لب مبتلا شد و حالا درمان کرد ولی به طور کلی بهبود کامل رو پیدا نکرد و سال 1858 آدولف ساکس به درجه استادی رسید در هنرستان موسیقی پاریس و میشه گفت که 1881 میشه گفت که شکل امروزی ساکسوفون حالا تا 90% با تغییرات ساخته شد و برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا شرکت گس بوشر اولین ساکسفون امروزی رو در واقع تولید کرد.
بسیار خوب، اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم. بله، قطعه رو شنیدیم از اجراهای جناب آقای بیانی. نام قطعه رو معرفی میکنیم؟
بله، این عرضم بزرگتون تو همون در واقع رنگ بندی ها اسم این آهنگ بنفش.
بسیار خب، شما مواردی رو در خصوص تاریخچه ساز ساکسوفون در اختیار ما و شنوندگان گذاشتید. فکر کنم ناگفته هایی موند که با توجه به اینکه زمانی نداریم در برنامه دیگه اطلاعات رو از شما خواهیم گرفت.
حتما، بله، در خدمتتون خواهم بود. ممنونم از محبتتون.
سپاس از حضورتون. با شما خداحافظی میکنیم. ادامه برنامه رو در خدمت جناب آقای مهدوی خواهیم بود.
سپاس از حضورتون. آقای شهابی، مثل همیشه لطف کردین، صحبت‌های خوب و زیبنده برای ما داشتین. خود بنده و شنوندگان یاد گرفتیم. تا برنامه دیگه شما عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت از بلحال مشتاقی. خیلی سپاس که شنوای ما بودید. تا اکنون برنامه نیستان به پایان رسید. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم در کنار استادان کامبیز روشنروان، محمد منتشری، ماندانا غفاری، صادق چراغی و امیر شهابی و همینطور تهیه کننده محترم برنامه یلدا احتشامی با شما ساعتی باشیم به خوبی و خوشی با ترنم‌های درخشانی از فرهنگ موسیقی ایرانی. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
از خوبا کسی غیر ما نمی دیدی.